أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بدیو پیشگاه تمام انبیاء و اولیاء و اهل بیت سنت و طهارت، علمای اسلام، پدرانمون، مادرانمون، همه کسانی که برگردان ما حق دارن و همه کسانی که تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو یک صلوات برای تمام سنت.
اللهم صل على محمد
و عجل فرج. موضوع بحث جلسه گذشته بحث عصمت انبیا بود. می‌فرماید که و یدل علی عصمتهم مطلقا، چون در دو فراز قبلی دو تا دلیل بر عصمت ذکر شد، که یکی دلیل بر عصمت در دریافت وحی بود، یکی دلیل بر عصمت در ابلاغ وحی بود. گفتیم عصمت سه تا مرحله داره: دریافت وحی، ابلاغ وحی و عمل به وحی. انبیا در هر سه ناحیه معصومن. حالا اینجا که میفهمد مطلقا یعنی بر هر سه مرحله، دلالت میکنه بر عصمت انبیا در هر سه مرحله، یعنی هم در ابلاغ وحی، هم در دریافت وحی، هم در عمل به وحی. این آیه کریمه که اولئک الذین هدی الله فبه هداه مقتده. پیامبر، این گروه یعنی انبیا، اونایی هستن که خدا اینها رو هدایت کرده، پس تو به هدایت اونها اقتدا کن. تا اینجا از این آیه این گزاره به دست میاد که انبیا رو خدا هدایت کرده. آیه اینو میگه دیگه، اولئک سامنت کنند اولئک الذین هدی الله فبه هداه مقتده. پیامبر، انبیا، این انبیا اونایی که خدا هدایتشون کرده، پس صغرای قیاس میشه انبیا رو خدا هدایت کرده. این تا اینجا. فجمیعهم علیهم السلام کتب علیهم الهدایه، یا کتب علیهم الهدایه. و قد قال تعالی، آیه دوم، و من یضلل الله فما له من هاد و من یهد الله فما له من مضل. کسی که خدا اضلال کنه هادی نداره، کسی که خدا هدایت کنه زال و گمراهی نداره. حالا یک کمی هم اگه عمیق‌تر به این آیه نگاه کنید، منشم منه زاید است دیگه، فما له من مضل، هیچ مضلی نداره. یعنی حتی پس از این آیه دوم معلوم میشه که کسی را که خدا هدایت کنه هیچ کس نمیتونه گمراهش کنه. این شد کبرای قیاس. صغرای قیاس چی شد؟ هر دوام آیه است دیگه، صغرا آیه، کبرام آیه. انبیا رو خدا هدایت کرده. این آیه 90 سوره انعام. آیه 37 سوره زمر هم میفرماید که آنکه را که خدا هدایت میکنه هرگز احدی نمیتونه گمراهش کنه. نتیجه چی میشه؟ انبیا رو هرگز احدی نمیتونه گمراه کنه، پس انبیا گمراه نیستن. یکیش سوره انعام آیه 90 بود، یکی سوره زمر آیه 37. خب پس تا اینجا فهمیدیم که انبیا زال نیستن، چون فرمود فمن یهد الله فما له من مضل، انبیا زال نیستن. حالا میفرماید که وقال تعالی و من یهد الله فهو المهتدی فنفع عن المهتدین به هدایته کل مضل یؤثر فیهم بزلال. یه چند تا پرانتز بگم، چون یه عده از دوستانی که الان تشریف دارن تازه به ما ملحق شدن. یه سری از امور هست که امور، حالا یه چیز دوباره یکی دیگه برم عقب‌تر، حاشیه و پرانتز و زیرنویس و سابق طلبه ها یه شرح لمعه میخوندن و یه مقاله مجتهد میشدن. الان هزار تا شرح لمعه و مقاله ها میخوندن مجتهد نمیشن. تازه شرح لمعه و معالم، حالا معالم که الان نمیخونن، نجاش اصول مزور میخونن و الموجز میخونن. این الموجز قبلا مفصل تر بود، بعد کوچکش کردم باش گفتیم الجوجز، چون خیلی اولین چاپی که اومد خیلی کلوف بود، بعد نصف شد و یک سوم شد و شد الجوجز. الان هیچ کس در ذهنش نمیاد که مثلا اگه که یه دونه الموجز بخونه مجتهد بشه، میشه همچین چیز؟ تازه الموجز که بخونه تازه خودشو در اول مسیر اجتهاد هم نمیده. ولی قدیمی‌ها یه معالم می‌خوندن، یه شرح لمعه مجتهد می‌شدن. اینایی که مجتهد میشدن در قدیم، مثلا شیخ انصاری خودش رسائل مقاصد خونده مگه؟ شیخ انصاری که زبان شیخ انصاری رسائل مقاصد نبوده که، مثلا مرحوم آخوند خراسانی که کفایه نخونده که، خود سیوتی خونده؟ سیوتی در کار نبوده. ابن هشام مغنی خونده. حالا چطور اینا با یک کتاب مجتهد میشدن؟ چون استاد بود، در دل همون یک کتاب به اینا مبنا میداد. ما چون جمع اون جمع طلبگیه، من اینقدر تو جمع عمومی حرف زدم، همیشه در نظر داشتم که این مخاطبی که الان جلو نشسته به هیچ کدوم از مقدسات اعتقاد نداره، بر اساس این مبنا حرف زدم. اینجاست که میام آرامش خاطر دارم، چون میام آیه قرآن میبینم هیچ کی تو چشش نمیچرخه. حالا قرآن شاید بی خود گفته، ولی مردم الان بیدین شدن. وقتی میره یه صحبت کنی، مخاطبت کسایی هستن که اصلا بعد انتظار داشته باشی چی قبول ندارن. حالا حاشیه نرم که اصل مطلبم برسونم. ما چون جمعمون جمع طلایگیه، اینجا نشستیم که یه سلسله از مطالب خوبی رو از المیزان بشنویم. ما اینجا نشستیم برای اینکه از المیزان قاعده یاد بگیریم، قاعده تفسیر. اگر یه کسی به ما قاعده یاد بده، دیگه لازم نیست ما 20 جلد المیزان رو بخونیم، یه جلدش هم بخونیم بقیه 19 جلد پیش ماست، چون ایشون قاعده به آدم یاد میده. الان شما نحوه استدلال رو نگاه کنید، صغرای قیاس کبرای قیاس هر دو آیه قرآنه، یه نتیجه از این دوتا میگیره، این نتیجه خودش میشه صغرای استدلال بعدی که کبراش یه آیه دیگه قرآنه. آیات قرآن رو مثل کلاف به هم دیگه میدوزه، ازش نتیجه میگیره. اینو میگن تفسیر قرآن به قرآن، در حالی که اگه به دست بنده یا شما بدن، ما اصلا نمیفهمیم که این آیات چه ارتباطاتی با هم دیگه داره. فکر میکنیم مثلا المیزان فقط به یکی از شاگردای علامه خیلی ناراحت شده بود از این حرف که الان میخوام نقد کنم. گفت به یکی گفتم المیزان رو دیدی اون موقع که تازه نوشته شده؟ گفت آره، موجب المفرس هم هست. میگه اینقدر عصبانی شده میخواستم بزنمش. موجب المفرس چه ربطی به المیزان داره؟ مثلا هرچی علیم هست، موجب المفرس علیما رو جمع کم کنن، المیزان اینه. نه آقا، این نیست. الان اینا این کلماتی که پشت سر هم دیگه داره میاد، داره شیوه استدلال رو میگه. پس سه تا آیه تا اینجا اومده. یک، انبیا رو خدا هدایت کرده. هر کسی رو که خدا هدایت کنه، هیچ مضلی اون شخص نداره. پس اگه مضلی نیست، اینم زال نیست دیگه، نتیجهش اینه دیگه. از این دو تا آیه نتیجه میگیریم که انبیا زال نیستن. خب حالا زال یعنی چی؟ الان تو فراز بعدی میخواد زال رو از قرآن بیرون بیاره. قرآن کریم به کی میگه زال؟ کسی که زاله چه جوریه؟ کسی که زال نیست چه جوریه؟ میفرماید فمن یهد الله فهو المهتدی، کسی که خدا هدایت کنه مهتدیه. فنفع عن المهتدین به هدایتهی کل مضل. تو آیه قبلی که ما کبرای قیاس قرارش دادیم، از مهتدی کل مضل رو نفی کرد. فرمود مهتدی یعنی اون که خدا هدایتش کرده، هیچ کس در عالم نیست که بتونه اینو گمراه کنه. هدایت هدایت خداست. میگن یه کسی داشت در سپاه معاویه شمشیر میزد، خیلی عجیب و غریب و شجاعانه شمشیر میزد. یه دفعه این طرفداره امیرالمومنین تعجب کردن، بهش گفتن آقا وایسا 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 وسط میدان جنگ. اینا هم وایسا، گفتن چرا اینجوری شمشیر میزنی؟ آخه این چه تو شمشیر زدنیه، خیلی شجاعانه شمشیر میزد. گفت به من خبر دادن که این رئیس شماست، فرمانده شما، نماز نمیخونه. یعنی امیرالمومنین. گفتم میدونی این کیه؟ این اولین کسی که رو به قبله نماز خونده اینه. این تعجب کرد، گفت راست میگی؟ گفتم به خدا قسم این فلانیه، این اینه اینه اینه. اینم برگشت و سپاه معاویه. گفتن بابا دروغ بهت گفتن. گفت شما دروغ میگید. معلومه تو قلبش نورانیت هست، ولی تو سپاه معاویه هست دیگه. هرچی نگفتن گوش نکرد، میدون جنگ رو ترک. نورانیت لازم داره. حالا یه کسی که خدا هدایت کنه، داستان هدایت داستان قلبه. یه کسی رفته بود پیش قاضی، 70 تا شاهد آورده بود. قاضی بهش گفت هر چی شاهد بیشتر میاری بر علیه تو، من قلبم محکم‌تر میشه. بر علیه تو. گفت هر چی شاهد بیشتر میاری بر علیه تو، من قلبم محکم‌تر میشه. من خودم الان در یه جریانی واقع شدم، هر چی دلیل برام میارن به اون طرف اعتمادم بیشتر میشه. مسئله قلبه. حالا اینجا میفهمد خدا وقتی یکی رو هدایت میکنه، هیچ کس نمیتونه اینو گمراهش کنه. همه عالم بر علیه این اقدام بکنن، هزاران شاهد و سند بیاری این باور دیگه نمیکنه، چون قلبش خدا بوده. از اون ورش هم هستا، از اون ورش هم اگه اضلال بشه هزار تا دلیل بیار، هزاران دلیل بیار، مگر که باور میکنه اینجوریه. این جاب نیستا. میفرماید که بله خب اون یه قاعده کلیه که اون قاعده کلی باید بعداً دوباره از خود قرآن توضیحاتش خواسته بشه. ببین یه جایی میفرماید که خدا هر کیو بخواد هدایت میکنه، بعد یه جای دیگه میفرماید و ما یضل به الا الفاسقون، میگه من کیو هدایت میکنم. این مثل اینه که من میگم ما یه جلسه خونه ها میخوایم بذاریم هر کی خواستیم دعوت میکنیم. خب من با خاص خودم دعوت میکنم، اما بعدش میگم که آقا من کسی رو دعوت میکنم که مثلا این سه صفحه المیزان رو خوب فهمیده باشه، حالا شرط براش میذارم. این بخلاف اونیه که مثلا این گردن کلفتای محل ما میگه نفس کش، من هر کیو بخوام میزنم، هر کیو بخوام نمیزنم. این بر اساس هوای نفسه، خدای تعالی که هوای نفس نداره که. لذا چون خداوند اون شما باید ببینید اون کسی که داره میگه من هر کیو میخوام هدایت میکنم کیه، گردن کلفت محله یا حکیم محله. یه کسی از در محل شما به حکمت، به رحمت، به غفران، به رضوان و به سایر صفات کمالی متصفه، اون داره میگه من هر کیو بخوام دعوت میکنم، یا گردن کلفت محل که بر اساس قوه غضبش تصمیم گیری میکنه، یا ثروتمند محل که بر اساس شهوتش تصمیم گیری میکنه، اون ثروتمند در اون یهدی من یشاش قوه شهویش غالبه، اون گردن کلفت در یهدی من یشاش قوه غضبیش غالبه. خدای تعالی که قوه شهوت و غضب نداره، بر اساس مسائل و حکمت این کار میکنه. لذا خداوند در جای دیگه میگه من هر کیو بخوام هدایت میکنم، اما در جای دیگه نشون میده که حالا کیو میخوای، خدای تو کیو میخوای هدایت کنی، میگه ما یضل به الا الفاس، یهدی به من انام، من کسی هدایت میکنم که اهل عناب است. اینجوری شهر بعد میفرماید که فلا یوجد. پس تا اینجا از ترتیب آیات فهمیدیم که کسی که خدا هدایت کنه هیچ مضلی نداره، کسی نمیتونه اینو اضلال کنه. حالا یه گزاره دیگه میخوایم بگیم آقا هر معصیتی ضلاله، هر معصیتی ضلاله و کل معصیتن ضلال. از کجا میگی؟ کما یشیر الیه قوله تعالی، این آیه میگه اینو، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، من با شما عهد نکردم که عبادت شیطان رو نکنی. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا. شیطان گروه فراوانی از شما رو گمراه کرده. فَأَدَّ كُلَّ مَعْصِيَةٍ زَلَالًا حَاصِلًا بِإِذْلَالِ الشَّيْطَانِ بَعْدَمَا أَدَّهَا عِبَادَةً لِلشَّيْطَانِ. معصیت رو زلال نامیده، همونطوری که ازلال و عبادت شیطان نامیده. یعنی در این آیه عبادت شیطان و معصیت و ازلال یه چیز شمرده شده، همونطوری که یه موقعی در اوایل سوره هم عرض شد از فرمایشات علامه که ظلم و شرک در فرهنگ قرآن کریم یکیه. وقتی میگه مظالم یعنی مشرک، مشرک یعنی ظالم. فقط عد کل معصیت زلالن به ازلال شیطان، هر معصیتی زلاله به اذلال شیطان و عبادت شیطان شمرده شده. فاثبات و هدایته تعالی فی حق الانبیا، پس اینکه فرمود خداوند انبیا را هدایت کرده، یک، ثم نفی الزلال عن مهتدا به هدا، و سپس گفت هر کیو که خدا هدایت کنه زال نیست، دو، ثم عد کل معصیت زلالن، و بعد اینکه هر معصیتی و زلال نامگذاری کرد، تبرئت منه تعالی لساعت انبیا. این سه تا جمله نشون میده که ساحت انبیا بری از زلال، در نتیجه بری از معصیت و عبادت شیطانه. شیطان در ساحت انبیا هیچ راه نداره. حالا شما وقتی این قاعده رو از قرآن گرفتی، تازه با این قاعده میتونی بری روایاتو دربال کنی، نه اینکه روایاتو برداری قرآنو باش تفسیر کنی. این فرهنگ المیزانه، المیزان روایاتو نمیاره که قرآنو باش تفسیر کنه، روایاتو میاره که با روایت، روایت رو در محضر قرآن قرار بده، ببین آیا این روایت رو قرآن تایید میکنه یا نه. اگر قرآن اون روایت رو تایید کرد، اون وقت از اون استفاده میکنه برای تفسیر. به همین خاطر در مقدمه المیزان چند ساعت پیش گفتیم یه جور مکررشون میگم چون جمع جدید اومده. من که سری اصول رو باید بدونن دوستان. مکرر گفتیم که قرآن مفسر نمیخواد. قرآن خودش تبیان لکل شیء، اینا حرفای من نیست، حرفای علامه است. در مقدمه النظام فهمیده. تبیان لکل شیء دیگه مفسر نمیخواد. میشه قرآن خودش تبیان لکل شیء باشه. تبیان لکل شیء یعنی همه چیز قرآن توضیح بده. بعد قرآن یه مفسری بخواد. لذا قرآن خودش رو تفسیر میکنه. حالا تو ذهن دوستان نه که بس اهل بیت اینجا چه کارن؟ اهل بیت هم در تمام روایات تفسیریشون به همین سبک قرآن رو تفسیر کردن. اصلا علامه طباطبایی میفهمد ما این سبک تفسیر قرآن به قرآن از روایات گرفتیم. این رفتیم نیا کردیم دیدیم اهل بیت اینجور تفسیر میکنن. آیه 4 آیه 62 سوره یاسین. علم احد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. عبادت شیطان یعنی چی؟ شیطان از شما چی میخواد؟ از بنده چی میخواد؟ شیطان از بنده میخواد که قرض و رسانه بدم، یا مثلا میخواد که غیبت نکنم یا بکنم. بعد آخرش فرمود که لقد ازل منکم جبلا کثیرا، گروه فراوانی از شما رو اذلال کرده. چیکار کرده که اذلال کرده؟ به معصیت کشونده. این که شیطان انسان رو به معصیت میکشه، اینو قرآن کریم ازش به اذلال تعبیر میکنه. پس اذلال یعنی به معصیت کشاندن. انبیا رو هرگز احدی نمیتونه اذلال کنه. چرا؟ چون انبیا رو خدا هدایت کرده، و نه فقط انبیا، هر کس دیگه رو که خدا هدایت کنه. هر کسی رو که خدا هدایت کنه مضل، کس مضلی نیست که اینا رو اذلال کنه. پس اینا اهل زلال نیستن، اهل معصیت، در نتیجه اهل معصیت نیستن، چون زلال یعنی معصیت. پس انبیا اهل معصیت نیستن.
این اذلال همون
ظالمیه که خدا اومده. اذلال یعنی گمراه کردن، زال یعنی گمراه. شیطان مضل، من زالم.
این همون
ظالمیه که ظالم اونا. بله. ظالم کیه؟ از قرآن میپرس. به همین خاطر که میگن سوره هم کل قرآن توشه. قرآن داستان سه گروهه: انعمت علیهم، مغضوب علیهم و ظالمین. قرآن کریم داستان این سه گروهه. همه این سه گروه در سوره حمد اومده. بقیه قرآن تفصیل اینه، مثل مقدمه کتاب. همه کتاب تو مقدمه است. اگه یه نویسنده واردی کتاب بنویسه، همه محتوای کتاب تو مقدمه بیان میکنه. سوره هم مساویس با کل قرآن. این فقط این نیست، خیال میکنم مثلا حمد بخونی ثواب کل قرآن رو بردی، اونم هست، ولی حمد اساره قرآنه. کل قرآن تو حمده. قرآن کریم داستان دو نفره، عبد و مولا. این قرآن کریم. سوره حمد هم داستان کیه؟ داستان عبد و مولاست. در فراز اولش، نیمه اولش مولا رو معرفی میکنه، در نیمه دومش عبد رو معرفی میکنه. و این عباد سه گروه هم، یا مغضوب علیه من، یا انعمت علیه من، یا ظال. این سه گروه انسان ها هم. بقیه قرآن شرح این مطلب. فرعون رو میگه، قارون رو میگه، هامان رو میگه. اینا جزء یک کدوم از این دو گروه هم. یا فرعون و هامان و قارون، اینا مغضوب علیه من. زالین هم نصارا و طرفداران علمای یهود و این مردم عادی هن. الذین اتبعوا للذین اتبعوا. یه عده متبعن، یه عده متبعن، یه عده تابعن، یه عده متبوعن. و من انعمت علیهم کیان؟ سلیمان و داوود و موسی و عیسی و آدم و اینا انعمت علیهم.
مشرکه
نه نه نه، راجع به شرک یه چیز دیگه گفتیم. گفتیم در فرهنگ قرآن کریم شرک و ظلم یه چیزه، ظلم و شرک یه چیزه. ظالم همون مشرکه، مشرک همون ظالمه. اینو قبلا بحث کردیم، آیاتش هم گفتیم که چرا. فعلا به عنوان یه گزاره اگه خواستین اینو پیدا کنین، سوره هم المیزان، سوره هم اینجا بحث کرده، در صراط مستقیم بحث کرده. من نگفتم، خدا گفته. من یهد الله و من یزلل الله فما له من هاد، و من یهد الله فما له من مضل. آیه 37 سوره زمر. خدا رو شو شما نمیگید خدا چرا گفته، جای دیگه که میگه خدا برای چی گفته همچین چیزی رو. باید بریم از عقب‌تر بحث کنیم. ببین اصلا بحث میدونی از کجا شروع میشه؟ از توحید. ابتدا باید ثابت کنی که خدایی هست، یک. دو، باید صفاتش رو ثابت کنی. بعد از اینکه اصل وجود این خدا و صفاتش رو ثابت کردی دیگه راحت میشی. حالا میگه این خدایی که دارای این صفات اینو گفت. خداوند دروغ نمیگه، چون دروغ نمیگه اون خدایی که دروغ نمیگه داره میگه هر کیو من هدایت کنم هیچ کس نمیتونه گمراهش کنه. پس اینو به عنوان یه گزاره مقبول ما میپذیریم. ما چون قرآن قبول داریم دیگه نمیریم یه پله عقب ترش. یه پله عقب ترش هم یه جلسه بحث داره که یه واقعیتی در این عالم هست، اون واقعیت خداست. شما میگی نیست واقعیت. اگه بگی نیست من با مش میزنم تو چونت. اگه گفتی آی میگم خودت دیگه، چون واقعیت نداره، دردت نیومده دیگه، چون نه خودت واقعیت داری نه دردت. همگان قائلن به اینکه یک واقعیتی در این عالم هست. چرا؟ چون ممکنه الان یه نفر بیاد به شما ثابت کنه که آسمان دروغه، زمین دروغه، اینا همش کشکه، همش توهمه، اما یه چیزی در این عالم واقعیه. هیچ کس نمیتونه اونو ثابت کنه غیر واقعیه. هر کی گفت غیر واقعیه، راهش به قول بوبو علی سینا اینه که با این چوبای واحد یموت بزنید تو هر جایش که دلت خواست، کمرش، کلش. من تو کلش نزن چون میمیره دیگه، نمیتونی بهش ثابت کنی. بزن تو زانوی پاش. این چیزا دیده بوده احتمالاً آیس ایج رو دیده بوده.
همه
چی برسه یه چیز طبیعی بوده، اصلا مثلا اینکه خدا مثلا چون مدامان یخش کرد و آبش کرد و یخش کرد و همه چی علمیه. مثلا خاطر همه چیز علمیه. ببین اثبات عالم ماده و قوانین عالم ماده که نفی ماوراء ماده نمی کنه که. شما الان داری با این حرف اثبات میکنی که این عالم یه سلسله قوانینی داره. خیلی درست. اما نمیتونی ثابت کنی که در پس پرده این عالم یه ماورایی نیست. نهایت چیزی که شما با ابزار علمی میتونی ثابت کنی اینه که من با این ابزار علمی خودم نتونستم پیدا کنم ماورای ماده رو. پیدا نکردن شما دلیل بر نبودنش نیست. شما الان با تلسکوپ های قوی داری نگاه میکنی، میگه تا اونجایی که چشم بشر کار میکنه 12 میلیارد ساله. هیچ دانشمندی نمیگه اون ورش چی نیست، میگه ما ندیدیم. پس اگه شما یه چیزی رو اثبات کردی، این قاعده عقلیه، اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. اگه شما اثبات کردی که من گرسنمه، اینجا ثابت نکردی که تشنم هست یا نیست. بله گرسنگی رو ثابت کردی، چه ربطی به تشنگی داره؟ حالا این سوالا انشالله در خلال این بحثا همش پاسخ داده میشه. هر سوالی که انسان داشته باشه از معارف اسلام در این المیزان پاسخش هست. مطلب بعدی این که میفرماید که و یدل و ایزن قوله تعالی و من یطع الله و رسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولائکه رفیقا و قال اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب صراط الذین انعمت علیهم، انعمت علیهم کیان که شما تو سوره حمد میگی؟ پاسخش در سوره نساء 68 میفرماید که و من یطع الله و رسول، کسی که از خدا و رسول تبعیت کنه، فاولائک مع الذین انعم الله، با اونایی که خدا بهشون انعام کرده. خب اونا کیان؟ نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، این چهار گروه.
خب در سوره چی؟
در سوره نساء 68. پس نبیین جزء کسایی هستند که خدا بهشون انعام کرده. بله الان راجع به انبیا داریم صحبت. پس انبیا جزء کسانی هستند که انعم الله علیه. فوصفه ها الان با صدیقین و شهدا و صالحین کاری نداریم، الان میخوایم ثابت کنیم که انبیا معصومن. پس این آیه دلالت میکنه برای اینکه انبیا جزو کسانی هستند که خدا بهشون انعام کرده. آیه اول آیه چی فرمود؟ فرمود و من یطع الله و رسول، کسی که مطیع خدا و رسول باشه جز انبیاست، جز صالحینه، جز شهداست. فوصفه ها اولئک الذین انعم علیهم. خب آخه شما ببینید، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر ولا. سه گروه میشن کیا؟ زالین، مغضوب علیهم، انعمت علیهم. وقتی سه گروه شدن، انعمت علیهم گمراه هن؟ سه گروه شدن دیگه، مگه نمیگه توی تقسیم تباین هست؟ انعمت علیهم و مغضوب علیهم و زالین. پس هر کس جز انعمت علیهم باشه جز مغضوب علیهم و زالین نیست. حالا در آیه بعدی میفهمد انبیا جز انعمت علیهم هن. در نتیجه انبیا زال نیستن، مغضوب علیهم هم نیست. اینم آیه بعدی، اینم دلیل بعدی. میبینی استدلال همه ریاضیه، بی خود نبوده استادش بهش گفته ریاضی بخون، المیزان بر اساس فرمول نمیشت، المیزان همش قاعده است. اینا که ریاضی بلدن المیزان که میخونن خیلی کیف میکنن. فوصفه، پس انبیا زال نیستن. و کذا لوس صدر انهم خطأ فی الفهم او التبلیغ و یؤید هذا المعنا قوله فیما یصف به الانبیاء اولئک الذین انعم الله علیهم من النبیین من ذریه آدم و من من حملنا مع نوح و من ذریه ابراهیم و من من هدینا و اجتبینا اذا تتلا علیهم آیات الرحمن خر رو سجدن و بکی یا فخلف من بعدهم خلفون ازا و سلات و تبع و شعوات و صوفه یلغون قیا. انبیا نه ازا و سلات هم نه تبع و شعوات هم، چون انبیا رو در مقابل این گروه قرار ده، فهمون در مقابل اینا گروهی بودن که ازا و سلات تبع و شعوات. فجمع فل انبیا اولا الخصلتین، دو خصلت از انبیا در انبیا جمع کرد، الانعام و الهدایه، انعام و هدایت، حیث و عطا به من البیانیه فی قولهی و من من هدینا و اجتبینا بعد قولهی انعم الله علیهم فوصفهم بما فیه قایت التزلل، بما فیه قایت التزلل فی العبودیه ثم وصف الخلف خلف بما وصف من اوصاف الذم و الفریق الثانی غیر الاول. خب پس انبیا از همه این صفات مذموم محفوظن. این آیه 59 سوره مریم. خب بله، اینا تابع شهوات نیستن، شهوات در دست ایناست، اینا در دست شهوات نیستن، شهوات تابع ایناست، اینا تابع نه که شهوات ندارن، تابع شهوات نیستن. همه انسان ها شهوات و غضب دارن، بحث تبعیته.
اون کنترلش که
مثلا این با اختیار خودشون تونستن، این دو امر، این دو تا امر اصلا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره. اختیار، اختیار جزئی از اراده خداست. پس شما این کارو کردی به اختیار خودت، ولی اراده خدا منتفی نیست. شما هم میده، ببین یه مسیره، یه مسیر هر چی میره جلوتر نورانی تر میشه، روشن‌تر میشه، حقایق بیشتری روشن میشه. این یه مسیره که شما این مسیر رو با اختیار خودت طی می‌کنی. اونام همین کارو کردن. بعد میفرماید که و من ما یدل علی عصمتهم، باز دلیل بعدی که به عصمت انبیا دلالت میکنه این آیه است که و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله حیث جعل کون الرساله مطاعا، کون الرسول مطاعا غایتا للارسال. این آیه هدف رسالت و اطاعت از رسول میشماره و قصر الغایت فی، عبارت حصریه، فقط و فقط هدف رسالت تبعیت از رسوله. و ذالک یستدعی بالملازمة البینه تا تعلق ارادته تعالی به کل ما یطاع فی الرسول. پس تنها هدف رسالت اطاعت از رسوله. لازمش چیه؟ لازمش اینه که شما در چی از رسول تبعیت کنی؟ قید مگه زد؟ پس در فعل، در قول، در عمل، در همه چیز باید مطیع رسول باشی. چون میگه هدف رسالت اطاعت از رسوله. تفکیک دیگه نکرد، نگفت اطاعت از رسول فقط در گفته. لذا لازمش اینه که در قول و فعل از رسول مطابقت کنی. فلو تحقق من الرسول خطاون، اگه این رسولی خطایی بکنه در فهم و یا در تبلیغ یا در عمل، کان از ذالک ارادتا منه تعالی للباطل، این اراده خداست و این اراده باطله. و تولا سبحانه لا یرید الا الحق. باز دلیل بعدی اینه که رسلا مبشرین و منذرین لالا یکون للناس علی الله حجتا بعد الرسول. ما رسولان رو با انذار و تبشیر فرستادیم تا مردم حجتی نداشته باشن بعد از ارسال رسول. فان الآیه ظاهرتون، آیه ظاهره در این که خدای تعالی برای قطع عذر مردم در معصیت و مخالفت رسولان رو فرستاده. و ان لا قاطع للعذر الا الرسل علیهم السلام، و من المعلوم ان قطع الرسل عذر الناس و رفعهم لحجتهم انما یسح و اذا لم یتحقق فی ناحیتهم ما لا یوافق ارادت الله و رضاه. اگه رسول در قول یا فعل خلاف رضای خدا عمل بکنه، این قطع عذر مردم نیست. همین زندگی عادی که شما میبینی، میگه آقا تو اگه راست میگی خودت چرا اینجوری هست؟ میگه من اینو فرستادم تو شما رو هدایت کنه. شما جا داره که اشکال کنی به فرستنده، بگی آقا این خودش هدایت نشده بود، چجوری میخواست ما رو هدایت کنه؟ خدای تعالی میگه من یه کسی رو فرستادم که قطع عذر بشه، مردم فردا نتونن بر علیه خدا حجتی داشته باشن. من حجت دارم. چرا؟ چون میگم یه رسولی رو فرستادی که خودش اهل معصیت بود، چطور میخوای من معصیت نکنم؟ من باور نمیکنم این حرف که این میزنه درسته، چون خودش داره خلافش رو عمل میکنه. مثل مردم دور زمانه به ما که میرسن میگه آقا پشت قرآن چیز اضافه تری نوشته. میگم چطور؟ میگه آخه شما خودتون یه کار دیگه ای میکنی، چطور شاید جلد دوی قرآن یه چیزای دیگه ای نوشته، جلد دوی قرآن شما عمل میکنی، جلد دو قرآن جلد دو جدیدن نازل شده. خب حالا یه فراز دیگه هم بخونیم، بحثای علمی همه رو خسته میکنه، بحثای معنوی خوب این بحث علمی هم باید کرد دیگه، چاره نیست. حالا اصلا این اسمت چیه؟ انا بر خدا انا میریم تو جبر و اختیار رو. هر جا از معارف دینی بحث میکنی بحث جبر و اختیار بیش میاد، چون که معارف دینی یه دستبندی هایی داره، اگر انسان به اون دستبندی هاش توجه نکنه گرفتار مسئله جبر و اختیار میشه. حالا اسمت چیه؟ میفرماید که الا ان کلا من الحوادث یحتاج الى مبدا یستر عنه. ببخشید یه فراز یه خود جلو رفتم. و مع ذلك يمكن الاستدلال على كون الاسمت مستندتا الى قوه رادعه بما مر في البحث عن الاعجاز. اسمت یک نیروی بازدارنده است. ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا ان ربي على صراط مستقيم الا ان كلا من الحوادث يحتاج الى مبدا يستر عنه وسبب يتحقق به فهذه الافعال الصادره عن النبي على وتيره واحده ثوابا وطاعه تنتهي الى سبب مع النبي وفي نفسه. این که پیامبر هرگز خطا نمی کنه یه سببی میخواد دیگه، هیچ معلولی که به علت نیست، هیچ مسببی که به سبب نیست. این کدوم ناحیه است که مانع پیامبر میشه؟ و هیل قوت و رادعه. این یه قوه بازدارنده است، یه نیروی بازدارنده است. حالا این چیه؟ توضیح این نیروی بازدارنده خیلی زیباست. نوارم ان الافعال النبی المفروض صدورها طاعتن افعال اختیاریه. افعالی که از پیامبر صادر میشه افعال اختیاریه. پیامبرم میتونه نماز بخونه، میتونه نخونه، میتونه روزه بگیره، میتونه نگیره. پیامبرم میتونه چشم چرونی کنه معاذ الله، میتونه نکنه. پس اختیاریه. اگه عمل میکنه به اختیار، اگه باز میداره به اختیار. و انما ولا شک ان الفعل الاختیاری انما هو اختیاری به صدوره ان العلم والمشیه. فعل اختیاری از ناحیه مشیت انسان صادر میشه، خواست منه، میخوام این کارو میکنم، نمیخوام نمیکنم. الان شما خواستی اینجا نشستی، یه لحظه دیگه ممکنه نخواهی پاشیم بری، این میشه مشی خواست. و انما یختلف الفعل و طاعتا و معصیتا به اختلاف صورت العلمیه. این که یه فعل میشه طاعت یا معصیت، صورت علمیش فرق میکنه. یعنی چی؟ فان کان المقصود هو الجری علی العبودیه به امتثال الامر، اگر مقصود تبعیت از امر خداست، عبودیت، این میشه طاعت. طاعت یعنی امتثال امر. ببین خوردن طاعت یا معصیت، نخوردن طاعت یا معصیت، هیچ کدوم، نه طاعت نه معصیت. کشتن طاعت یا معصیت، هیچ کدوم. کشتن خودش فی نفسه نه طاعت نه معصیت، تا خدا گفته باشه اینجا بکش یا نکش. اگر جهاد باشه کشتن طاعت یا معصیت؟ جهاد الان واجب شده، شما وایسید سپاه امیرالمومنین رو برای سپاه معاویه است، اینجا رفتن و زدن و کشتن معصیت یا طاعت؟ حالا اگه شما بخوای مسلمانی رو بزنی بکشی میشه معصیت. پس خود کشتن نه طاعت نه معصیته، خوردن نه طاعت نه معصیته، خوردن مال حلال و سالم موندن و زنده موندن طاعت، خوردن مال یتیم معصیته. پس خوردن نه طاعت نه معصیت، باید ببینی پشت خوردن امر هست یا نهی، پشت کشتن امر هست یا نهی. پس اونی که طاعته اطاعت از امره نه خود فعل، اونی که معصیت مخالفت امره. پس طاعت و معصیت ملاکش اطاعت و مخالفته نه خود فعل. از صورت العلمیه مثلا اتباع الهوا و اقتراف ما نهى الله عنه، اگه تبعیت از هوا بکنه، نهی الهی رو مرتکب بشه، معصیت تحقق پیدا کرده. فاختلاف و افعالنا طاعتا و معصیتا، پس اختلاف افعال ما در طاعت و معصیت به کجا برمیگرده؟ علم الذی است، به اون علم ما برمیگرده که فعل ازش صادر میشه. پس یه صورت علمیه ما داریم که اون منشأ طاعت و معصیته، یعنی از صورت العلمیه. فاختلاف و افعالنا التی افعالنا طاعتن و معصیتن لاختلاف علمنا الذي يسر عنه الفعل ولو دام احد العلمين عن الحكم بوجوب الجري على العبوديه وامتثال الامر الالهي لما صدر الا الطاعه ولو دام العلم الاخر الصادر. حالا و على هذا فصدور الافعال عن النبي بوصف طاعت دائما، چرا پیامبر دائما طاعت انجام میده؟ لیس الا لان العلم الذي يستر عنه فعله بالمشيئه صورت علمیه صالحه غیر متغیره. پیامبر یه صورت علمی صالح غیر متغیر داره، و الا آقای داعش هم صورت علمی داره، میگه 9 تا شیعه رو بکشید 10 رو بکشید رفتی بهشت، بر اساس طاعت این کارو میکنه. منتها اون صورت علمی از کجا اومده؟ صورت علمی صالحه یا صورت علمی کاذبه؟ این صورت علمی رو از کجا آوردی؟ شما بشری، بشین با خودت فکر کن، شما سر یه گوسفند رو میتونی ببری؟ چطور سر یه انسان میبری؟ نه باید یه لحظه آدم به خودش فکر کنه. ولو الله اصلا به آدم گفتن 9 تا از اینا رو بکشید 10 رو بکشید رفتی بهش، باید بشین خودش هم فکر کنه ببینه واقعا اینطوریه؟ آدم 9 تا رو کشته 10 رو بکشه میره بهش؟ چطور اون اروپاییه نمیتونه این کار بکنه؟ اون که دینش از این ضعیف‌تره که. شما الان برید بیشتر مردم الان تو اروپا، نمیدونم آسیا، چین، ژاپن، هر جای، مردم عادی، نه این آدمای خبیث، همه جا آدم خبیث هست، مردم عادی. آقا شما یه مورچه رو حاضر له کنید، یه مورچه رو بگیری کلاشو بکنی، حاضری؟ خب چرا؟ چی قوه‌ای در درون شماست که نمیذاره؟ حالا حاشیه نریم، میفرماید پیامبر دائما یک صورت علمیه که خطا درش رخ نمیده در نزد پیامبر هست، بالمشیت سوره و هول اذعان به وجوب العبودیت دائما. و این صورت علمی اینه که پیامبر اذعان داره به این که باید دائما عبد باشه. و من المعلوم ان صورت العلمیه و الهیئت النفسانیه الراسخه غیر الزائله هی الملکه النفسانیه. این یه ملکه نفسانیه. مثل چی؟ مثل ملکه عفت. ببین آدم شجاع ملکه شجاعت داره، لازم نیستش که شما بهش تذکر بدی، خود شجاعت به میدان جنگ میکشدش. اما آدم ترسو رو باید بهش بگی که آقا مثلا میدان جنگ حق بر علیه باطل، اسلام در خطره، مملکت در خطره، ناموست در خطره، نمیدونم، هی باید اینقدر از این چیزا بهش بگی تا تشویق بشه. اما آدم شجاع اصلا نیاز به این مقدمات نداره، خود شجاعت اونو به میدان جنگ میکشه، شجاعت در درونش موجوده. آدم کریم لازم نیست بهش بگید صدقه اینقدر چی داره. مثلا حاتم طایی وقت میبخشیده به خاطر بهشت میبخشیده، برای ترس از جهنم میبخشیده، اصلا اینا نبوده. صفت کرمی که در درون حاتم، خودش ازش بخشش جوشش میکنه، اینو بهش میگن ملکه. پیامبر دائما یک ملکه داره، مثل ملکه عفت، ملکه شجاعت، ملکه عدالت و نحوه ها. ففی نبی در پیامبر یک ملکه نفسانیه هست که یستر و انها افعاله و علت طاعه، اصلا نمیذاره اون ملکه که این فعلش غیر طاعت باشه. ول انقیاد و هیل قوت و راده ان المعصیه، این همون قوهی که نمیذاره پیامبر معصیت کنه. و من جهت اخرى، از جنبه دیگه اگه بخوایم این مسئله نگاه کنیم، ان نبی یا لا یخطئ فی تلقین تلقی الوحی، نبی در تلقی وحی خطا نمیکنه، در تبلیغ رسالت خطا نمیکنه. چرا؟ چون فیه هیئتون، یه هیئت نفسانیه در درونش هست که در تلقی معارف، تبلیغ معارف خطا نمیکنه. ولا توصیف العمل ولو فرضنا ان هذه الافعال الا وتيره واحده ليس فيها الا الثواب والطاعه تحققت منه من غير توسط سبب من الاسباب يكون معه ولن زمان من شيء الى نفس النبي كان معنى ذلك ان تستر افعال الاختياريه على تلك الصفه باراده من الله من غير دخالت للنبي فيه. اگه ما این قوه رو در نظر بگیریم، یعنی پیامبر بی اختیاره، بی اختیار طاعت انجام میده. و لازم ذلك ابطال علم النبي، لازمه این ابطال علم نبیه. حالا من چند تا مثال برای شما بزنم. تا حالا ببین، معصیت، خب ما معصیت میکنیم دیگه، فکر معصیت هم میکنیم دیگه، درسته؟ معصیت نکردن سخته، ولی فکر معصیت چرا سخته؟ خیلی سخت‌تره دیگه، نه؟ آدم میتونه معصیت نکنه، اما فکر معصیت نکردن خیلی سخته. حالا یه سوال، شما تا حالا فکر کردی که شیرجه بزنید تو این سطلای آشغالی؟ فکرش کردی؟ تا حالا فکرش کردی برید تو این جوب آب بخوابین قشنگ یه چرخ بزنی؟ جوب آبی که پر لجنه، یا مثلا لیوانتون بزنید تو این لجنه بخورید؟ ببخشید حالتون رو به هم میزنم. چطور شما حتی فکرش هم نکردین؟ آنچنان ملکه ای از طهارت، طهارت جسمانی در شما هست که اون ملکه حتی به شما اجازه نمیده فکر کنی بری سراغ سطل زباله. حالا شما مجبوری زباله نخوری؟ یعنی خدا دستتو میگیری تو میخوای بری زباله رو بخوری؟ اینقدر خدا دستتو میگیره نبذار اینو بخورم، نه نمیشه. اصلا اینا نیست، شما تا حالا فکر هم حتی نکردی زباله بخوری، چه برسه به اینکه بخوری. پس شما در زمینه خوردن زباله معصومی. چرا؟ چون یه ملکه ای از طهارت در شما هست، اصلا نزدیک سطل زباله که میشین حالتون به هم میخوره، بوی اون شما رو متعزی میکنه. این علم شماست، اون ملکه نفسانی شماست. اول علم بوده، بعد ممکنه یه بچه دو ساله بره کلش هم بکنه تو سطل زباله، ولی یواش 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 متوجه میشه که این کثیف زباله است، بوی خوشو میفهمه، بوی بدو میفهمه، اصلا طبع انسانیش بهش اجازه نمیده بره سراغ اون. پیامبر نسبت به سایر معاصی یه همچین علمی داره. اون علم پیامبر مانع این میشه که پیامبر مرتکب معصیت بشه. و نسبت به خطا هم در دریافت وحی همینجوریه، نسبت به خطا هم در سابق پزشکا قوه پیامبری داشتن، الان پزشکا بر اساس حس کار میکنه، میفرسته آزمایشگاه، حالا آزمایشگاه درست بگه یا غلط بگه این پزشک بفهمه، اون تو مریض رو تماشا میکرد میفهمه. از تماشای مریض میفهمید که مریض چه شد. قیافه مریض رو میدید حدس میزد. قوه حدس در علم منطق میگید دیگه، یکی از یقینیات حدسیاته. حدسیات نه کشکیات ها. حدس یه قوه که واقعا یه دفعه شما در جان خود علم به این معنا رو پیدا میکنید. اینو میگن قوه حدس. پیامبر اینجوریه، یعنی داره یک ملکه علمیه که هرگز این ملکه اجازه خطا بهش نمیده.
هیچ
وقت فکرش
هم نمی کنم، چون این کار هیچ تمایلی هم برای من نداره، ولی تو معصیت دقیقا میگه خودی تمایل هم هست، یه لذت هم هست.
خب بله،
خب بله، یعنی ملکه ترک گناه ندارم، ولی از اونم میده به
گناه
دارم که برای من لذت ایجاد
میکنه. چون علم نداری، چون علم نداری، چون اون علم نداری. ببین الان حالا من علیه به شما مثال میزنم، الان یه کباب مشتی برای شما میارن اینجا، اصلا قیافه این کبابو که میبینی میخوای لذت ببری از خوردنش، بو میکنه بوی عطر میده، تا میای بخوری بهت میگن این ماره، تا اینو میگن شما حالت به هم میخوره. این کباب همونه، قیافش هم همونه، بوش هم همون بوه، فقط شما یه دفعه تو ذهنت متوجه شده این گوشت ماره، میتونی بخوری. ما رفتادیم شما فکر کردیم مرغ، گفتن اردک، هر کاری کردیم نتونستیم بخوریم چون ما عادت به گوشت مرغ داریم، اردک نتونستیم. حالا ما هم می‌خوریم، می‌خواستیم اینو بخوریم، حالا همون مزه رو میده. این تصوری که میاد تو ذهن انسان، میگفت که یه پادشاهی با وزیرش رفتن، پادشاه رسمشون این بود، یه گاهی از اوقات خودشون عقل داشتن، بعضیاشون، بعضی هم وزرای عاقل داشتن، این پادشاه هم خودش عقل داشت هم وزیرش عاقل بود، اینا یه شبگردی میکردن گاهی اوقات که ببینن اوضاع مملکت از چه قراره. میگه داشتن شبگردی میکردن و رسیدن به یه مزبله‌ای و توی این مزبله دیدن مثلا یه سوراخی، تونلی اینجوری کنده شده زیر زمین، وارد اونجا شدن، دیدن یه فضای بدبوی کثیف زوالدونیه. بعد رفتن دیدن که یه مرد زشت آلوده به این زباله و لباسای کثیفی که از تو زباله دونی درآورده تنش کرده، مقابلش زنش که از خودش زشت‌تر و کثیف‌تر و بدگل‌تر، یه شراب خیلی بی‌ارزش بدبو رو می‌ریخت توی یه قدح آلوده میداد دست این، اینم با لذت می‌خورد. زنمش میگفت تو پادشاه جهانی، اینمش میگفت تو هم ملکه دورانی. بعد که مثلا یه جرعه از این شراب می‌خورد، این زنه کف می‌زد انگار که مثلا اطرافیان پادشاه دارن، میگفت اینا تا سحر قرم صدقه هم دیگه میرفتن از این حالشونو. میگه از اینجا اومدن بیرون، این پادشاه، پادشاه باهوشی بود، وزیرش هم اهل الله بود، میخواست پادشاه زیر رو کنه. میگه پادشاه گفت که عجب حالاتی اینا داشتن، چه لذتی میبردن از این حالاتشون، تعجب. بلافاصله وزیر بهش گفت که شاید که یه عده‌ای هم باشن که همونطور که ما اینا رو مسخره میکنیم، چون ما اون شراب ها رو دیدیم، اون لباس ها رو دیدیم، اون منازل رو دیدیم، اون زنان زیبا رو دیدیم، تعجب میکنیم که این از این قیافه شونو، از این مکانشونو، از این لباسشون چه لذتی میبرن. شاید که کسانی هم باشن که از این لذت هایی که ما میبریم، این لذت های ما در نزد اونا همین حالو داشته باشه. پادشاه یه دفعه یه تکونی خورد، گفت مگه هستن؟ گفت هستن، گفت یه دستن که اهل آخرتن. اونا این نعیم دنیای ما رو وقتی با آخرت مقایسه میکنن، ما در چشم اونا پستر از اینهاییم. حالا شما مقایسه کن، یه مسئله میزنن برای دنیا و آخرت، میگه آقا شما، میخوام جواب سوال ایشونو بدم، میگه شما الان اگه یه کوزه گلی بهت بدن با یه کوزه طلایی، بگن کوزه گلی ماره خوده، کوزه طلایی رو یه ساعت دیگه ازت میگیریم، کدوم انتخاب میکنی؟ حالا اگه یه کوزه طلایی بهت بدن میگن مال خودت، کوزه گلی رو یه ساعت دیگه ازت میگیریم، اگه کوزه گلی رو انتخاب کنی چی میشه؟ ما همین کارو نکردیم؟ ما این دنیای گلی رو گرفتیم که یه ساعت دیگه ازمون میگیرن، آخرت طلایی رو که دائما مال ما خواهد بود و رها کردیم. حالا شما ملاحظه کن این کلام وقتی میشنوی انسان در درون خودش تاثیر پیدا میکنه یا نه؟ یه ترمزی برای حرکت دنبال دنیا رفتن انسان میشه یا نه؟ پس معلومه که اگر ما یه لذتی داریم احساس میکنیم از گناه، چون اون ملک علمیمون ضعیفه. یعنی ما درسته که میگیم دنیا فانیه، ولی در مقام عمل و فکر دنیا رو باقی میدونیم. اگه ما دنیا رو فانی بدونیم اصلا اینجور زندگی نمی کنیم، ما و همه این مردم دنیا. به همین خاطر قرآن کریم دائما روی این قسمت ملکی علمی ما کار میکنه، دائما به فنای دنیا توجه میده، برای اینکه ما اون ملکه علمیه رو پیدا کنیم، اون توهم لذت برداشته بشه. جواب فرمایش شما اینه که این لذتی که ما ببریم توهم لذت. یه آدم مریض از خاک لذت میبره، بعضی مریض هم مواد معدنی بدنشون کمه، اصلا بوی خاک دیوونهشون میکنه، مهر برمیدارن گاز میزنن. تو رساله دیدیم که خوردن مهر حرامه. ممکنه یکی بخونه یا خب مگه ما مهر میخوریم که حرام باشه؟ خوردن مهر حرامه مگه؟ تربت ابو عبدالله خاک خوردن حرامه، چون یه دست مریضن، یه مریضن خاک دوست دارن بخورن. خب من و شما هیچ وقت حاضر نیستیم خاک بخوریم چون سالمیم، اما اون شما الان از بوی غذا لذت میبری. بنده خودم یه بیماری گرفتم، آب که میخواستم بخورم بوی لجن میدون. همون آبی که شما میخوری کیف میکنی، من میخواستم بخورم فکر میکردم برام لجن میدون. پس میشود که انسان طبعش بیمار بشه از آن چیزی که واقعا لذت نداره لذت ببره. همونطور که انسان وقتی بیمار میشه مگه از غذا لذت میبره؟ آدم مریض که میشه اصلا بوی غذا حالش به هم میخوره. همون آدم سالم از بوی غذا لذت میبره. ما اصلا از معنویات لذت نمیبریم، از مادیات لذت میبریم، از معنویات لذت نمیبریم.
معنویات مریض شدیم.
بله ما مریض شدیم، چون ما مزه معنویات رو اول اصلا نچشیدیم. مزه دنیا رو هم چشیدیم، شهوات حاضره، معنویات غایبه. ما رو الان از این حاضر دارن دعوت کنن به یه غایبی. ما حاضر نیستیم دل بکنیم. ما میگیم سیلی نقد از حلوای نسیه، دنیای نقد و بچسب آخرت نسیه رو کی دیده؟ عملمون اینو میگه. به همین خاطر یکی از مبانی مهم تفسیر اینه که علامه طباطبایی فرموده، میگه اگه قرآن میگه ان الذین کفروا، درسته که میگه الذین کفروا، ولی ما هم داره میگه، چون ما ملاک اونا رو داریم. قرآن داستان فرعون رو نمیگه تا فرعون رو مذمت کنه، داستان فرعون رو میگه تا به ما بگه تو خود فرعونی ها. منتها ما زورمون در حد خونمون میرسه، تو خونمون در حد زندگی چهار نفرمون فرعونیم، اگه بهمون جا بدن تو مملکت میشیم فرعون. داستان قارون رو میگه تا بگه تو قارونی. خلاصه قرآن بیوگرافی بشر رو میگه، میگه بشر اینه، بشر رو ولش کنی فرعونه، قارونه، حاکم فرعونه. چرا؟ چون حکومت اختزاش فرعونیت. آقا ببین الان به شما کسی میاد، تا حالا یه استاد اخلاقی اومده اینجا به شما میگه طلب ها اینجا غرق نشید، شده تا حالا؟ اما بخواهم بینید استخر به شما چی میگن؟ یا مواظبش غرق نشید. تو زمین خشکی که با آدم نمیگن غرق نشید، چون زمین خشکی اقتضای غرق شدن نداره. امیرالمومنین به مالک کشتر میفهمد که مالک گرگ نشی بیفتی به جون مردم. این یعنی چی؟ یعنی حکومت اقتضاش گرگ شدنه، حاکم یعنی گرگ. برای اینکه به مالک میگه، میگه لا تکن سب و انزاری انفتختن و اکله هم، مالک نشید درنده خوردن مردم به غنیمت بشماری. حاکم یعنی گرگ. دوربر خودتون رو نیا کنید، حاکم هم که میگن منظورشون رئیس جمهور مملکت نیست، هر کسی در هر جایی که از حاکمه، مدیر یه مدرسه هم حاکمه، منطقه این در حد مدرسهش گرگه، اون یکی میشه وزیر در حد وزارت گرگه، اون میشه نماینده مجلس در حد نماینده مجلس گرگه. منتها قرآن کریم میاد یه گرگ رو معرفی میکنه به نام فرعون، یه ملک هم معرفی میکنه به نام سلیمان، میگه یه حاکمی هم هست که سلیمان باشه ها. بالاخره تو حاکم میشی، حالا یا شما میشی یا من میشم یا یکی میشه دیگه، بالاخره جامعه حاکم میخوام. آقای حاکم تو فرعون یا سلیمان؟ حالا فرعون کیه؟ میگه ببین فرعون بیوگرافیش اینه، این کارا رو کرده شده فرعون، تو این کارا رو نکن. سلیمان این کارا رو کرده شده سلیمان، تو این کارا رو بکن. سلیمان سلیمانه با همه سلطنتش، ولی میگه رب اوزنی ان اشکر نعمتک، رب مربی من تویی خدایا، همه عالم در چنگ منه ولی تو مربی منی، به من یاد بده که شکر کنم. این میشه سلیمان. اگه پادشاه اینجوری بود قربون اون پادشاه، اگه نبود فرعونه، حد وسط نداره. میگن ترک ها حد وسط ندارن، یا خوبه خوبه یا بده بد. ما هرچی دیدیم خوبه خوب بوده. بعد بعدش ندیدین هنوز.
خدا نصیبتون.
آره خدا نصیبمون نکنه. اصلا اگر که یه فرد عادی نتونه به اونجا برسه که این همه این دستورات باطله. ان نلکم فی رسول الله اسوه حسنه. پیغمبر رفته رو قله وایساده میگه بیاد تعال بیاد بالا. اگه به غیر از این باشه این آیه قرآن باطله. شما یه کسی اسوه به من معرفی کنی که من نتونم بهش برسم. شما این شخص من میگی رحیم اسوه تو آقای مثلا رضا زاده است. خب اون وزن مردار من دیگه الان 40 سالمه، عمر وزن مرداری از من گذشته. همه رفقا به شما میگن آقا این میدونین چند سالشه که بهش میگه اسوه تو رضا زاده است. این 10 کیلو هم نمیتونه بلند کنه، اون 400 کیلو بلند میکنه. اسوه شما به کسی میگی که من بتوانم بهش برسم. ان لکم فی رسول الله اسوه حسن. اونا رفتن با یاری حق تعالی یه دستورالعملی آوردن که ما اون دستورالعمل اگه بهش عمل کنیم میرسیم. حاج حسن ببین یه نفر الان رفته یه سبکی رو اختراع کرده مثلا، بعد این سبک رو تبدیل کرده به یه دستورالعمل، میگه تو هم این کارها رو بکن میشی مثل من. اینه خدای تعالی یه کسی رو رسونده به آخرین مقامات که انسان میتونه برسه در اوج قله‌ها. حالا میگه که این مقام مقام توه، بیا تا برسی به اون. یه سلسله موانع سر راهته، یه سلسله معیدات داری، همه اینا رو هم گفته. کجا؟ تو همین کتاب، نه این کتاب المیزان، در قرآن کریم. قرآن کریم کتاب انسانه، بیوگرافی انسانه. شما تو قرآن نگرد بخون فرعون رو مذمت کن، بخون خودتو مذمت کن. چون قرآن داره فرعون شما و منو داره میگه، میگه تو فرعونی مواظب باش، تو قارونی، تو بلعم باوری. برای همه مصادیق هم نمونه زده، همه اینا تو دل من و شماست. ولی فرعون با ما چه فرقی مگه داشت؟ ما همه اون فرعونیم دیگه، ما آب بلد نیستیم، ولی شناگر خوبی هست. بله همون ملکه علمی
تمام عمرش هم بودیم که معصومه.
بله تر تمام عمرش این ملکه علمی ازش محافظت. این ملکه علمی رو شما این سوال رو نپرس، این سوال رو بپرس، دو تا سوال دیگه بپرس. بگو آیا منم میتونم این ملکه رو به دست بیارم یا نه؟ جوابش مثبته. چطوری میشه به دست آورد؟ با همین دستورالعملی که پیغمبر آورد. پیغمبر جواب سوال شما رو با دستورالعملش داده، میگه شما به این دستور عمل کن شما میشی مثل من. پیامبر خودش به این دستور عمل کرد. بله حضرت عیسی تو گهواره میگه جعلنی نبی. بله اختیار داره، میگه جعلنی نبی، بعدش هم مثل بچه های دیگه گریه میکنه. میگه امیرالمومنین توی بغل پیغمبر خدا گفت یا رسول الله از کجا بخونم؟ بله میگه جناب فاطمه بنت اسد وقتی که گهوارهشو داد تو دست پیغمبر هنوز 10 سال به بعثت پیغمبر مونده بود، گهوارهشو داد تو بغل پیغمبر رو گفت چی بخونم از کجا بخونم؟ بعد شروع کرد آیات سوره مؤمنون رو قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. هنوز نه قرآن نازل شده نه پیامبر به پیامبری محبوس شده، آیات سوره مؤمنون رو خون. بعدم میگه که شد مثل بشر عادی، پیغمبر دادش دست فاطمه بنت اسد شروع کرد گریه کرد. اوه اوه کرد. ببخشید سب کن با کدوم عقل؟
با عرف و عقلی که ما داریم.
بسیار خوب، ما از اول جواب فرمایش شما رو دادیم، شما خودت از اونا صحبت کردی. من چیکار دارم که پیغمبر چجوری رسیده؟ فعلا پیغمبر ببین فعلا پیغمبر رسیده، دارم میبینمش، ازش سوال میکنم من چجوری برسم؟ میگه به این دستورالعمل عمل. شما به این دستورالعمل اگه عمل کنی میشی مثل اون. من الان برام مهم اینه که من میخواهم مثل او باشم یا اون چجوری رسیده. هر جوری رسیده من چه میدونم، خدا یاریش کرده. انبیا کسانی هن که از اینوری خونه دل کشیدن نه از اونوری. ما از اینوری خونه دل میکشیم نه از اونوری. حالا یعنی چی؟ چی گفتم؟ خودم نفهم.
سوال من اینه که انبیا چرا باید از احمد اول معصوم؟
این سوال آخه سوال نامربوطیه. سوال باید این باشه آیا این راه طی کردنی است یا این راه نشدنی است؟ این راه طی کردنی است.
قبل از اینکه
تو این دنیا بیاد یعنی چی؟
خب ما
این راه ببین برادر من صبر کن. شما یه سوالی باید بکنی که جوابش به درد کارت بخوره. خب من الان نمیتونم این سوال شما رو جواب بدم. این سوال جواب داره ها، ولی الان نمیتونم جوابش بدم چون وقتمون تموم شده. ولی الان من این سوال مطرح میکنم آیا این راه طی کردنی است؟ خیلی خب تموم شده رفت. یه دستورالعملی آورده، دلیل این که این راه طی کردنی است خودشه. میگه ببین من طی کردم، شما میتونی طی کنی، منتها یه نکته ای هست. همونطوری که پیامبر رو خدا برده، شما رو هم خدا میبره. چرا؟ چون این راه پله برقیه نه پله. گرفتی؟ یعنی شما پاتو بذاری رو پله راه میبرتت، همونطور که پیامبر رو برده. پله رو انبیا نشونت داده، واجبات و محرمات. این پله است. اینقدر ساده کردن پله رو، تبدیلش کردن به باید و نباید. دیگه از این ساده تر؟ یعنی حقایق شرع رو اینقدر ساده کردن به زبان ما که شده باید نباید. باید مال حلال بخوری، نباید ربا بخوری. دیگه این چیز عجیبیه. شما ربا نخور نتیجه ببین. باید راست بگی، نباید دروغ بگی. شما راست بگو، دروغ نگو. نه اینکه دروغ بگی هزار تا توجیه شرعی براش بیاری. شما راست بگو میرسی به مقصد. یا منجی از صادقین، یکی از اسماء خدا اینه که منجی صادقین. حالا اینکه چگونه خدا اینا رو انتخاب کرده، این یه بحثیه. کی اینا رو برده؟ از روز اول که دستش کم مادرشون اومدن ببین اینجوری بودن نبودن، این یه بحثیه. این باید در جای خودش بحث بشه. الان فرصتشو ندارم. ولی اصلا جبری در کار نیست. شما باید راجع به جبر و اختیار، اول جبر و اختیار رو شرح بدی تا بعد ببینی اصلا جبری در کار هست یا جبری در کار نیست. ما داریم راجع به قانون عالم حرف میزنیم. جبر و اختیار در ناحیه قانون عالم اصلا راه نداره. جبر و اختیار مربوط به ناحیه عمل من و شماست. شما به وجدان خودت مراجعه کن ببین مجبوری یا مختاری. امیام همینجوری در ناحیه قوا. ببین الان وارد یه بحث دیگه شدی، اجازه بده که ما نریم جلو. بحث جبر و اختیار خودش یه بحث دیگه است. بحث جبر و اختیار مربوط به ناحیه اعماله. در ناحیه اعمال هیچ کس مجبور نیست. در ناحیه قوانین جبره. قوانین عالم من و شما ننوشتیم. اینم داشته باش، دو تا بحث دیگه در جای خودش.
که بچه
این قانون نیست.
میگین اختیار
داشت. این قانون نیست، این عادته. عادتاً بچه در گهواره حرف نمیزنه، اما خرق عادت هم هست دیگه. معجزه خرق عادته. عادتاً بچه بابا تو همین اپر یکی به دنیا اومده، وقتی به دنیا اومده حرف زده. شما میگه عادت
خرق
عادت معجزه است دیگه.
خیلی خوب،
یه عاملی داشته. حالا شما الان شما آخرش با چی بگی؟ حرف زدن عیسی
اختیار خودش نبوده.
حرف زدن عیسی چه قاطی نکن دیگه. ببین تا سال اول به ما رسیدید اختیار و جبر و عادت همه رو هم خود داخل داخل می‌کنی. این که جناب عیسی در گهواره صحبت میکنه خرق عادته. این ربطی به جبر و اختیار نداره. جبر و اختیار مال اینجاست که شما الان می‌خوای یه عملی رو انجام بدی، یکی دست و پاتو ببنده نذاره انجام بدی، میشه جبر. اختیار اینه که خودت می‌فهمی که خودت اومدی یا به زور آوردنت، این میشه اختیار. شما خودت اومدی الان هم میتونی باشی بری. الان هیچ کسی اینجا نگرفته. هر کسی میتونه بره، هر کی خواهد گو بیا و هر کی خواهد گو برو. این میشه اختیار. جبر و اختیار مربوط به ناحیه اعماله. حالا یه بحث دیگه است. سوالو بعد درست مطرح کرد. اینجا یه سوال دیگه مطرح میشه. آقا انبیا رو کی برده؟ خدا برده. چرا برده؟ باید بحث کنیم. الان نمیتونم شرحش بدم. من چه کارم؟ آخه از این سوالات بعد میخوان این سوال مطرح کنن که اگر انبیا رو خدا برده خب بس من بدبخت چی کار کنم این وسط؟ میگه که تو هم بیا، خدا تو رو میبره، انبیا رو خدا برده تو هم میبره، منتها نوع بشر 70 سال طول میکشه تا برسه به منزل. آقا اولین چیزی که اومده درخت سیب بوده یا دونه سیب بوده؟ باید یه درختی باشه تا دونه درست باشه دیگه. اون درخت خدا ایجاد کرده، منتها اون درخت به تمام دونه هاش داره میگه آقا شما دونه های من اینا تو خاک بکارنتون، بعد از یه دوره زراعی شما میشه درخت سیب. حالا این درخت دونه بیاد به سراغ درخته، تو رو کی درخت کرده، منو کی درخت میکنه، این کجاست اون کجاست؟ داستان من و شما و انبیا داستان دانه و درخته. خداوند یه درخت هایی رو در این عالم کاشته به نام انبیا. حالا اینجا داره که سوال کنید چرا منو به جای پیغمبر خدا نذاشتن؟ من برای این جواب دارم، بعد در جای خودش بگید. حالا این رو قبول کن که این سوال جواب داره. مشکل اینجاست که بگیم چون رسول الله خدا برده من نمیتونم به مقام اون برسم، اونو خدا برده دیگه. پیغمبر میگه منو خدا برده، اون خدایی که منو برده و همه امکانات خودشو داده به من، من تو رو میبرم، بیا دیگه. همون خدا با همه امکاناتش پیغمبر رو برده، همه اون امکانات رو داده به پیغمبر، حالا پیغمبر با همه اون امکانات که خدا داشته پیغمبر رو برده میگه بیا من ببرمت. تعال نتلو علیکم. شما الان چه مشکلی داری با این؟ خب بله آره اینو که قبول داره. پس فرق بس ما جایگاه ما با پیغمبر فرق نمی کنه. فقط
پس یعنی ما قطعا میتونیم اگه انجام بدیم،
ببین ما دانه ایم اون درخته، فرق ما با اون اینه. جواب سوالی که الان پرسیدی اینه که اگه ما نتونیم به اون جایی که پیغمبر برسه برسیم، قرآن کریم خلاف به ما گفته، گفته رسول الله اسوه شماست. ما در مقامات اجرایی نمیتونیم به پیغمبر برسیم. این مقام اجرایی فرق میکنه. مملکت شما چند تا رئیس جمهور داره؟ چند تا رهبر داره؟ یه رئیس جمهور داره، یه رهبر. ولی ممکنه 100 نفر وجود داشته باشن که اینا قابلیت اون رئیس جمهور رو داشته باشن. اما از لحاظ اجرایی در یک زمان ما 2 تا رئیس جمهور نداریم. یه رئیس جمهور داریم. ما پیغمبر نمیشیم چون یه مقام اجراییه. پیغمبری تموم شد. امام هم نمیشیم. امامت منحصره در اون 14 نفره. اما آنچه که از کمالات انسانی در اینها هست ما میتوانی بهش برسیم. یه جمله بگم دیگه بقیه سوالات برای بعد. میگفت که رفتم پیش مرحوم ابن فهد هلی تو باخ تو مزرعه‌اش داشت بیل میزد. گفتن که چی گفتی که شما میگین که انبیاء بنی علما امتی که انبیاء بنی اسرائیل؟ عیسی از موسی عصاشو مینداخت اجدها میشد. شما میتونید دیگه اینم بیلش رو انداخت شد اجدا. بعد بیله رو گرفت شد دولبی. فهمید که ما مأمور به این کار نیستیم. گفت خب شما میگید علما و امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، تو چطور از موسی افضلی؟ تا اینجا با موسی مساویی قبول، اما افضلیت، گفت افضلیت هم از اینجاست که اون وقتی اساسش انداخت ترسید من نترسیدم. اللهم صل علی محمد.